که خلاصه به ما بگید که وظیفه واجب، نه وظیفه اخلاقی، وظیفه واجب فرزند در مقابل پدر و مادر من. چیه؟ خب ببینید اینجا باز باید تقسیم کنیم، چون بس باید روشن بشه، شفاف بشه. نسبت به کارهایی که مربوط به خود اونهاست یا نسبت به کارهایی که مربوط به فرزنده؟ نسبت به کارهایی که مربوط به خود اونها میشه، دو تا واجب ما داریم، همین که از آیه قرآن استفاده شد. یک، احسان به پدر و مادر. احسان به اونها یعنی چی؟ مثلا بعضی شاید نیکی، خب من نیکی چیکار بکنم که احسان باشه؟
بله،
نیکی به اونها، احسان به اونها، تامین نیازمندی های زندگی پدر و مادر است که واجبه. میدونی دیگه جزء نفقه واجبه، یعنی فرزندان باید اگر پدر و مادرشون توانایی مالی ندارند
بله
و فقیر هستند، باید با احترام کامل در حد شأن و متعارف هزینه های زندگی پدر و مادر را تامین کنه. اینجا من لازم است که یه نکته بگم، این تامین نیاز فقط بر عهده پسر نیست، تا بگیم پسره باید پدر و مادرش، نه خیر، دختران و پسران،
همه فرزندان،
همه فرزندان
بله.
تقسیم باید بکنن، به سویه هم تقسیم میشه
بله.
دو، دختران یا پسران که باید این کار بکنن مجرد باشن یا متأهل، اینا فرق نمیکنه. چرا؟ ممکنه یه پسری تو خونه باباشه میره سر کار، شاغل، درآمد داره
بله.
پدره از کار افتاده است، پدر پیره از کار افتاده است، باید تامینش بکنه، باید تامین بکنه. دختره ممکنه هنوز ازدواج نکرده، تو خونه پدر شاغل، حقوق بگیره نه. باید همین دختر خانم از حقوق خودش پدر و مادر رو تامین مالی کنه، هیچ فرقی نمیکنه. پس نه. چه دختر چه پسر، چه مجرد چه متأهل، در هر صورت یکی از وظایف واجبشون این است که در صورت فقر و نیاز پدر و مادر باید هزینه های مطابق شأن و متعارف پدر و مادر را به اندازه معمول تأمین بکنن، یعنی خواسته های اونها، لباس آبرومند، غذای مناسب، عرض می شود که مسکنشون، وسایل زندگیشون، اینا را فراهم بکنن. این اولین واجبی است که فرزندان باید به انجام اون بپردازم.
بله، متشکرم از راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. دوستان ارجمند، همراهان زمزم احکام، قسمت بعدی برنامه رو شنونده باشید، پاسخ به تعدادی از سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده. الله 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 شنوندگی عزیزی در سوالشون نوشتن کار من خرید ساختمان و بازسازی آن است. یکی از دوستانم مبلغی به من داده که ایشان را در کار شریک کنم و در سود و زیان این کار با من شریک است. من بعد از فروش از سود پول به ایشان پرداخت میکنم. آیا این نوع پرداختی با توضیحاتی که گفته شد از نظر شرعی درست است و اشکال ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای که حضرت آیت الله خامنه ای در این باره توضیح دادند.
به نظر حضرت آقا اگر شخص پول رو میگیره و میگه آقا مثلا شما 100 میلیون به من بده، من سر سال یا بعد از تمام شدن این ساختمان 30% بهت میدم، یعنی سود پول رو میده، این قطعا حرامه. اما یه وقت هست نه، مشارکت در خرید و بازسازی ساختمان هست. به عنوان مثال میگه آقا شما 100 میلیون دادید، منم فرزن 300 میلیون هزینه کردم، اینقدر هم مزدم میشه، پس آورده شما اینقدره، آورده من اینقدر، مزد منم اینقدر، محاسبه میکنن به نسبت. الان ساختمان رو میفروشن، از سود حاصله از این مبلغ اصلی که 100 میلیون رو که داره، هرچی سود آورده باشد محاسبه میشه، آقا آورده شما چقدره، مزد کار منو خلاصه و همچنین آورده منم چقدره، به نسبت تقسیم میکنن، این اشکالی نداره. بنابراین اگر پول رو گرفت میگه آقا 100 میلیون به من بده، من کارم اینه و اینقدر سود به شما میدم، یعنی سود مشخصی، مثلا میگه 100 میلیون رو فرضاً من ماهی مبلغ یا اینکه در آخر کار اینقدر به شما سود میدم، این قطعا ربا و حرامه. اما اگر به صورت مشارکت بود که توضیح دادیم، اشکال شرعی نداره.
در صيغه نذر همین که بگیم خدایا اگه فلان حاجتم برآورده شد نماز خاصی را به جا می آورم کفایت می کند، یا اینکه نه در موضوع نذر صيغه خاصی هست که باید همان گفته شود تا از نظر شرعی و فقهی الزام آور باشد و ما وظیفه داشته باشیم که حتما به محتوای نذر عمل کنیم؟ لطفا در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمى جوادی آملی معظم الله فرمودن نذر آن است که انسان ملتزم شود کاری را که خیر است برای خدا یا همون قربتن الله به جا آورد، یا کاری را که انجام ندادن آن بهتر است برای خدا ترک نماید. پس نذر ایقاعی است که انسان با آن کار خیری را با شرطی بر عهده خود می گذارد و وفای به آن واجب است و حتما صیغه لازم دارد، یعنی باید صیغه‌اش یا به عربی یا حالا فارسی اگر کسی به مثلا زبان دیگری مسلط، ترکی، انگلیسی، هر زبان دیگری، به همون هم بگوید برای خدا بر من است یا قربتن الله میخواهم این کار را انجام بدهم، مثلا روزه بگیرم، نماز بخونم، به مستحق کمک کنم، به این صورت صیغه منعقد میشه. اما اگه فقط صرفا نیت کنه، تو نیتش این باشه که اگر این کار انجام شد من هم مثلا 10 روز روزه میگیرم از ماه شعبان، از ماه رجب، این نیت کفایت در انعقاد نذر نمیکنه و فقط اخلاقا موظفید انجام بدید، اما از لحاظ شرعی موظف نیستید که حتما بیاید این نذر رو وفا کنید بهش.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
من یه مادر نابینا هستم، حدودا 5 ماه عمرم شکسته که ما چند روز عمل کردم، کلن 5 ماه سر جا بودش شدم. بعد خواستم خاطر نمازم از حاجی آقا سوال کنم، چون من مدتی نماز نخوندم، چون نمیتونم برای حتی 2 دقیقه بشینم، نستا بخوابم و تختم هم رو به قبله نیست. مثلا اگه فقط میتونم یا رو دست چپ یا رو دست راست بخوابم، اگه رو به دست راست که بخوابم نمازمو بخونم پاسم ببینم اشکال نداره. حتی مثلا برای وضو گرفتنم سختم، چون کسی به صورت پیشم نیست که آب بیاره پیشم تا بتونم وضو بگیرم. حتی جوا میخوام من رو راهنمایی کنم.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
از خداوند میخواییم به شما و همه بیماران شفای عاجل و کامل عنایت بکنه. طبق سوالی که مطرح کردید، اگر ممکنه کسی را اجیر بکنید که بیاد کمک شما بکنه، نائب بشه و شما را وضو بده، اون مقداری که خودت میتونی وضو بگیری انجام بده، مابقی را نائب کمکت بکنه و شما وضو بگیری و نماز بخوانی، این وظیفه اول شماست. اگر هیچ کس نبود، مرحله بعدی وظیفه شما اینه که تیمم بکنید. اگر ناامید شدید از وضو گرفتن، کسی هم نبود، حالا در تنگی وقت یا زمانی که ناامید شدید، تیمم بکنید و نماز بخوانید. یکی دیگه از مسائلی که شما باید رعایت بکنید مسئله احکام قبله است که میفرماید وضعیتتون اینطوره. میفرماید مسئله 779 رساله حضرت امام: کسی که نمیتواند نشسته نماز بخونه، باید در حال نماز به پهلوی راست به طوری بخوابه که جلوی بدن او رو به قبله باشه. شما اگر میتونید این مرحله را رعایت کنید، این کار را بکنید. و اگر ممکن نیست، اینم براتون ممکن نبود، باید به پهلوی چپ طوری بخوابید که جلوی بدن شما رو به قبله باشه. و اگر اینم ممکن نبود، باید به پشت بخوابید به طوری که کف پاها رو به قبله باشه. و از این سلسله مراحلیه که شما باید رعایت بکنید. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن شیعیان ما را در وقت نماز بیازمایید، یعنی آزمایش بکنید که مواظبت اونها بر نماز چگونه است. خداوند انشاءالله عبادت شما را، اطاعت شما را، بندگی شما را قبول کنه.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، میزان محرمیت داماد با مادر زن چه مقدار است؟ پاسخ معظم الله به این سوال:
البته محرم است، ولی شایسته است که مادر زن رعایت عفاف را بیشتر بکند. الله حمد لله سبحان الله
یا الله. زمزم احکام را از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. پس از تزریق آمپول به اندازه خیلی کم لباسم خونی شد و فراموش کردم که لباسم را عوض کنم. با همین لباس نماز خواندم. نماز من با این وضعیت چه حکمی دارد؟ آیا درست بوده یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
یکی از شرایط ششگانه لباس نمازگزار اینه که لباس و بدنش پاک باشه. بنابراین اگر کسی عمدن با لباس یا بدن نجس نماز بخونه، نمازش باطله، حتی اگر به خاطر یاد نگرفتن مسئله باشه. اما رعایت این شرط در شش صورت لازم نیست و نماز خوندن با بدن یا لباس نجس در اون شش مورد درسته، که یک موردش جاییه که خون موجود در بدن یا لباس نمازگزار کمتر از یک درهم، یعنی معادل یک بند انگشت اشاره باشه. اما اگر بیشتر از یک بند انگشت اشاره هستش، نمازی که خونده باید اعاده بشه و اگه وقتش گذشته باید قضاشو به جا بیاره. و در هر حال باید توجه داشت که خون به هر مقداری که باشه نجسه و باید تطهیر بشه.
کسی که نماز قضا به جا می آورد، آیا ذکر تسبیحات اربعه را اگر یک بار بگوید و همینطور یک سلام نماز را بر زبان جاری کند در این صورت کفایت می کند و نمازش درست است؟ درباره سلام نماز لطفاً توضیح بدید کدام سلام کفایت می کند و نماز در این صورت درست است. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی:
نماز قضا حکمی متفاوت با نماز ادا نداره. در نماز ادایی شخص می تواند در حالت اختیار هم یک بار تسبیحات اربعه رو بگه، البته بهتر است که سه مرتبه بگه. نسبت به سلام نماز هم می تواند اکتفا کنه به سلام دوم نماز، یعنی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، و می تواند سلام سوم نماز رو بگوید، مثلا بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر کدوم از اینها رو بگه کفایت میکنه و با اونها از نماز خارج میشه.
شنونده این نوشته: من وقتی که در سنین نوجوانی بودم و درک درستی از دین و حقوق حیوانات نداشتم، برخی از حیوانات و پرندگان را اذیت و آزار کردم و یا حتی در بعضی موارد حیوانات را کشتم. الان از کارم پشیمانم و عذاب وجدان دارم. تکلیف من چیست و چه کاری باید انجام دهم تا مدیون نباشم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه گفتند:
سؤالی که شما مطرح کردید، اگر حیوانات را اذیت کردید و باعث آزار و اذیتشون شدید، خودتون استغفار بکنید، اما نسبت به اون که دین مالی باشه به عهدتون نیست، مگر اینکه به حیوان دیگری ضربه زده باشید، مثلا حیوان دیگری را که ملک دیگری بوده از بین برده باشید، اونجا نسبت به صاحب اون حیوان مدیونید. اما طبق سوالاتی که شما مطرح کردید، اگر حیوانات پرندگان را اذیت می کردید و باعث اذیت اونها شده باشید، استغفار کنید و توبه کنید.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارفه که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. امام سجاد علیه السلام در آخرین دعا در صحیفه مبارکه سجادیه نکات مهمی در عرصه در سلوک عرفان و اخلاق بیان می‌کنند. می‌فرمایند: اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقبز علی الصدق نفسی وقتع من الدنیا حاجتی وجعل فی ما عندک رغبتی شوقا الی لقائک وحبلی صدق التوکل علیک. یکی از مهمترین دعاهایی که انسان و فرشتگان هم نوا با خدا می شوند، انسان هم نوا با خدا و فرشتگان می شود، صلوات بر محمد و آل محمد هست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خود خداوند فرموده: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی ذات اقدس باری تعالی و جمیع فرشتگان مدام بر حضرت خاتم مرتبت صلوات میفرستند. بعد خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنو، کسانی که اهل ایمانند، نه همه، کسانی که شایستند، اهل ایمانند، به مدارجی از کمال انسانیت دست پیدا کردند، هم سندخ نحوی شدن با عرش، یا ایها الذین آمنوا صلوا علی و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
لذا انسانی که صلوات میفرسته بر حضرت ختم مرتبت و خاندانش، هم نوا با فرشتگان و با خدا میشه و یک سرود عرشی جهانی تولید میکنه. این سرود در عرش و در جهان هست. ما که این سرود و این دعا الهی میخونیم، هم نواه میشیم. لذا جهان پر میشه بر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
حدیثی هست که اگر کسی صلوات بفرسته 10 گناه اون بخشیده میشه، 10 ثواب برای اون نوشته میشه، 10 حاجت اون هم برآورده میشه. لذا صلوات بر محمد و آل محمد هم همنوایی با خدا و فرشتگان هست، هم نشان از معرفت و ایمان هست، هم عبادت هست و هم کسب سعادت در دنیا و آخرت هست و هم مسیری است برای برآورده شدن حاجت. لذا یکی از بالاهای کمال انسان در سلوک عرفان و اخلاق که انسان را میتونه به اوج این معنا برسونه، فرستادن با معرفت صلوات بر محمد و آل محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
به همین جهت هست امام سجاد همواره میفرمایند آغاز هر دعا با صلوات هست و امیر مؤمنان میفرمایند هرگاه انسان ابتدا و انتها دعاش صلوات بفرسته، دعاش مستجابه، چون خداوند اکرم از آن هست که ابتدا و انتهای دعا رو قبول کنه، اون وسط رو قبول نکنه. لذا حضرت میفرمایند اللهم صل علی محمد و آل محمد وقبض علی الصدق نفسی. ای خدا، وقتی که انتهای عمرم هست، من را بر معیار و نمره صدق در بندگیت بمیران. من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. انسان وقتی که صداقت داشت در گفتار، در رفتار، در اعتقاد، میشه انسانی صادق، انسانی صحیح بر مدار سلامت. اون وقت که این انسان فوت کرد، با مقام صدق محشور میشه. رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. ورود ما بر صداقت باید باشه، خروج ما بر صداقت باید باشه. و بعد فرمودن اگرم تو دنیا هستید، کونو ما از صادقین، با اهل صدق باشید، که کمال اهل صدق حضرات معصومین علیهم السلام هستند. میگه خدایا وقتی پایان کارم هست من را با مقام صدق از این دنیا ببر، اینطور نباشه ظاهر و باطنم مخالف باشه، ظاهرم اهل ایمان باشم باطنم نه، زبانم اهل صدق باشه رفتارم نه. یک انسانی پر از راستی و درستی باشم. وقت من دنیا حاجتی، خدایا تو دنیا انسان گرفتار حاجتهای فراوان هست. اساساً این رو باید بدانیم، دنیا حاجتکده هست، حاجتهای دنیایی هم انسان رو تو متن دنیا نگه می‌دارند و انسان رو وادار می‌کنند که آرزوهای دنیایی داشته باشه و افق دیدش در دنیا متوقف بشه و نگاه بلند به حیات جاودانه خودش که آخرت انتهاش نداشته باشه. میگه خدایا من را از حاجتهای دنیایی جدا کن، من را در یک افقی از دید و حاجت قرار بده که حاجتهای عرشی و اخروی داشته باشم. واجعل فی ما عندک رغبتی شوقا الی لقائک، خدایا اون چیزی که هدفم هست، میلم هست، رغبتم هست، آرزومه، اون چیزی باشه که نزد شما ارزشه. من رو مبتلا به رغبت به ارزش‌های دنیایی نکن، به ارزش‌های عرشی من رو رغبت بده تا شوق به لقاء شما داشته باشم، شوق به حضور در محضر عرش به شما داشته باشم. همون مسیری که شهدا میرن، احیا اون عند ربهم یرزقون. و حبلی صدق توکل علیک، در راه خدا فراز و نشیب های بسیار هست، چالش های بسیار هست، سختی های بسیار هست. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. میگه خدایا این مسیر عبودیت شما، مسیر خدایی زندگی کردن، امتحانات زیادی داره، امتحانات مشکلی داره، نفس اماره، جاذبه های دنیا، من رو در این مسیر به سمت دنیا گرایی سوق میدند، لذا کار مشکل، باید به یه جا تکیه کنم، به یه جا چنگ بندازم بگیرم، به یک ریسمان محکم. میگه خدایا این تکیه کردن، این دست آویز کردن، این دست آویختن که اسمش توکل هست، قوی و صادقانه به من بده که پام روی آب نباشه، پام روی زمین لیز نباشه، پام جای محکم باشه، تکیه به جای محکم بدم. به چه کس بهتر از شما تکیه هم باشی، صادقانه به شما توکل کنم، به شما اعتماد کنم و در این مسیر سخت که جای پرت شدن بسیار هست، من دستم به ریسمان شما بند باشه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اسألو که من خیر کتاب قد خلا، خدایا بهترین کتاب معنی مکتوب هست، یعنی سرنوشت. میگه خدایا بهترین سرنوشتهایی که تا الان رقم زده ای، قد خلا یعنی گذشته، خدایا بهترین سرنوشتهایی که تا الان رقم زده ای نصیب من بگردان. و اعوذ بک من شر کتاب قد خلا، و پناه میبرم به خودت از بدترین سرنوشتهایی که تا کنون گذشته که من مبتلا نشم. اسألو که خوف العابدین لک، خدایا از شما یک تقاضایی دارم، که این تقاضا دارای دو ویژگی است، یکی خوف خود در